آرزو میکنم تنتون از سلامتی سرشار باشه. شنونده رادیو سلامت هستید و در این فرصت همراه میشید با برنامه نیم نگاه به مدت حدوداً 35 دقیقه.
نیم نگاه
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان وقت شما بخیر. به نیم نگاه رادیو سلامت خوش آمدید. من زهرا حاجی زاده هستم و در غیاب همکارم سرکار خانم علوی این برنامه رو تقدیمتون میکنم. بله، تعیین تعرفه ها و ابلاغ اونها یک چالش مهم هست همه ساله که هم متوجه ارائه دهندگان خدمات هست و گیرندگان خدمات. امروز میخواییم راجع به تعرفه ها که روانشناسی صحبت بکنیم. ابلاغ این تعرفه ها اتفاق افتاده، اما تعرفه ها در چه مراکزی اجرا میشن؟ آیا پوشش بیمه‌ای دارن یا خیر؟ و برای دهک های با توان اقتصادی کم امکان حمایت برای این در واقع بهره‌مندی از این خدمات وجود دارد یا خیر؟ موضوعاتی هستن که در نیم نگاه رادیو سلامت امروز تقدیمتون میکنیم.
خدمات مشاوره و روانشناسی از نیازهای اصلی مردم در سراسر دنیاست، چون بر سلامت روان و کیفیت زندگی آنها تأثیر دارد. اما هزینه دریافت این خدمات هم معیاری است که تأثیر مستقیم بر اقبال مردم از خدمات مشاوره و رواندرمانی دارد. بنابراین هزینه این خدمات باید طوری تعریف شود که مراجعان بتوانند با توجه به شرایط اقتصادیشان از آن استفاده کنند. مشاوره معمولاً در چند جلسه انجام می شود. به همین خاطر باید هزینه ای معقول داشته باشد تا عموم جامعه بتوانند از آن استفاده کنند. اما قیمت مشاوره روانشناسی چطور تعیین می شود؟ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران قیمت مشاوره با روانشناس در سال 1404 را بر اساس چند معیار در نظر گرفته است که با سالهای قبل متفاوت است. اینکه مشاور پروانه اشتغال به کار تخصصی دارد یا نه، میزان تحصیلات او چقدر است و چند سال سابقه کار مشاوره و رواندرمانی دارد. به همین دلیل اگر متخصص بیش از 15 سال سابقه فعالیت داشته باشد، قیمت مشاوره روانشناسی افزایش خواهد یافت. شاید با توجه به میزان تورم سالانه در ایران و سختی کار مشاوران که بار روانی و فرسایش ذهنی بسیاری به همراه دارد، هزینه مشاوره روانشناسی در سال 1404 مناسب به نظر برسد. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به عنوان بانی این امر هر ساله هزینه جلسات مشاوره روانشناسی را اعلام می کند. بر این اساس تعرفه های خدمات روانشناسی و مشاوره سال 1404 بر اساس ارائه 45 دقیقه خدمات در مقطع کارشناسی ارشد 503500 تومان و برای مقطع دکترا 620000 تومان تعیین شد. همچنین بر اساس سوابق حرفه‌ای از زمان دریافت پروانه تخصصی برای افراد با سابقه کار بالای 15 سال به مبلغ پایه اضافه می شود. اما جزئیات بیشتر درباره تعرفه خدمات روانشناسی، نحوه ارائه خدمات و شیوه نظارت بر آنها را در نیم نگاه امروز بشنوید.
بله، اینجا رادیو سلامت هست و همطور که در جریان قرار گرفتین در برنامه نیم نگاه امروز نگاهی خواهیم داشت به تعرفه‌های اعلامی برای خدمات مشاوره روانشناسی و شیوه نظارت. مهمانی که همراهی میکنن ما رو جناب دکتر علی فتی آشتیانی هستند، رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی. جناب دکتر فتی آشتیانی، خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سرکار خانم عزیزاده و همه شنوندگان عزیز، به ویژه در واقع همکاران محترم روانشناس و مشاوره در سراسر کشور سلام عرض میکنم. سال نو رو تبریک میگم و همزمانی شروع سال جدید با ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر رو در واقع به فال نیک میگیریم. انشاءالله که سال بسیار خوب و پرخیر و برکتی به شروع داشته باشیم.
امیدوارم آقای دکتر. خیلی متشکرم آقای دکتر فتی آشتیانی. به نظر میرسه که حالا سازمان نظام روانشناسی یا روانشناسان بیشترین اقبال رو امسال داشتن. فکر میکنم که همون تعرفه اعلامی شما هم مصوب شد، درسته یا خیر؟
بله،
یعنی کارشناسی که انجام شد نهایتا به نتیجه رسید.
بله، ما در واقع در اوایل دی ماه سال گذشته درخواست خودمون رو به هیئت وزیران ارسال کرده بودیم. خوشبختانه امسال در 28 اسفند ماه سال 1403 ابلاغ شد در واقع تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر عارف. و جا داره که من همینجا ابتدا از جناب آقای دکتر عارف و وزیر محترم بهداشت تشکر داشته باشم، به خاطر اینکه ما از ابتدای سال جاری در واقع تعرفه جدید رو داشتیم و این در واقع بی سابقه بود که همیشه در واقع ما با یه تأخیری این به دستمون میرسید و اینکه ما تونستیم در واقع در حد همون اول سال جاری تعرفه جدید رو داشته باشیم جای تقدیر و تشکر.
بله، بسیار خوب. جناب دکتر فتی آشتیانی، فکر میکنم که حالا جدا از این که تعرفه‌ای که اعلام کردین مسبب شد، یکی در واقع به لحاظ کارشناسی و حرفه‌ای هم یا جزء فنی و حرفه‌ای هم اینجا مشخص شد. اینو کوتاه برای ما میفرمایید که اصلا به شیوه تعیین این تعرفه‌ها به چه شکل بوده و نهایتا اینها در کجا داره اجرا میشه و اجرا خواهد شد؟ مطب‌ها، مراکز، بیمارستان‌ها؟
بله، عرض میکنم خدمتون. ببینیم، باز برای اولین بار در حوزه خدمات روانشناسی و مشاوره تقسیم در واقع اون مبلغی که برای در واقع خدمات در نظر گرفته شده توی حوزه های مختلف به دو جزء حرفه‌ای و فنی تقسیم شده. منظور از در واقع جزء حرفه‌ای اون خدماتی است که توسط روانشناس یا مشاور داده میشه و اون حق و زحمه، یا به عبارت دیگه حق و زحمه است که روانشناس یا مشاور دریافت میکنه.
بله.
و اون جزء فنی مربوط میشه به همه امور جاری یک در واقع مرکز یا یک دفتر یا یک کلینیکی که داره اون خدمات در اون دفتر صورت میگیره، اما از اجاره بهای در واقع اون مکان، به اصطلاح هزینه های مربوط به منشی، آب، برق، تلفن، گاز، هزینه های جاری و مالیات، و حتی مالیات هم جز این فنی در واقع قرار میگیره. به عبارت دیگه همه اون اموری که با تورم در واقع ارتباط مستقیمی دارن تحت عنوان جز فنی ازش اسپرده میشه و جز حرفه همون حق و زحمه است که یک روانشناس یا مشاور دریافت میکنه.
بله.
در مبنای این دو جزء حرفه‌ای و فنی برای همکاران محترمی که در واقع کارشناسی ارشد دارن و پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دریافت کردن، یه ضریب ریالی در واقع برای جزء حرفه‌ای در نظر گرفته شده که تو بخش در واقع بخش دولتی در مقایسه با عمومی غیر دولتی، خیریه ها، موقوفه ها و خصوصی در واقع اینها از هم دیگه متمایز شده. که اگر مثلا من فقط خصوصی ها رو بخوام در واقع، چون بیشتر در واقع مسئله تو این بحث خصوصی هست، برای کارشناس ارشدی که پروانه دارن 503500 تومان در نظر گرفته شده.
یعنی مجموع در واقع محاسباتی که برای جزء فنی و حرفه‌ای، یعنی عدد به دست آمده این عدد هست؟
بله، عدد به دست آمده مجموع این دوتا در واقع برای همه مراکز و دفاتری که خصوصی هستن 500 و برای کارشناسان ارشد پروانه دار 503500 تومنه، که از این 503 3500 تومان 269500 تومان سهم روانشناس یا مشاوره و 234000 تومان سهم در واقع اون مسائل جاری در واقع یک دفتر یا مرکز برای کارشناسان ارشد. یه بار دیگه اون ضریب ریالی تو جزء حرفه‌ای 77000 تومانه، ضریب کاری که براش در نظر گرفتن 3.5 در واقع، این 3.5 مضاف بر 77000 تومان بکنیم میشه 269500 تومان که سهم یه روانشناس یا مشاوره که تو 45 دقیقه که خدمات ارائه میکنه بهش پرداخت میشه. برای کسی که اجازه دارم
بله خواهش میکنید، فهم میخوام که جزئی بفرمایید که مشخص باشه که اون پرداخت یا پرداخت از جیبی که انجام میشه چه مقدارش برای خود روانشناس.
آره، من میخوام به همه به اصطلاح شنوندگان عزیزمون، همه مردم عزیز کشورمون در واقع بگم که اگر میرن پیش روانشناس مثلا 503000 تومان پرداخت میکنن، سهمی که روانشناس از این در واقع 503000 تومان میگیره چیز حدود 270000 تومانش هست. ما بقیه اون مربوط میشه به در واقع اون هزینه های جاری اون مرکز که خدمتون عرض کردم، از اجاره در واقع اون واحد مسکونی یا مثلا اون مکان بگیرید تا مثلا هزینه در واقع اون کارمندی که اونجا کار میکنه و سایر مواردی که شامل در واقع یه دفتر در واقع میشه. اگر حالا کسی دکترای تخصصی داشته باشه و پروانه هم داشته باشه، به ازای هر 45 دقیقه 620000 تومان در واقع باید پرداخت بکنه که از این 620000 تومان سهم باز روانشناس 308000 تومانشه و سهم مرکز 312000 تومان. یعنی من میخوام عرض بکنم که سهم روانشناسی که داره اون خدمت ارائه میکنه تقریبا نصف اون مبلغی است که در واقع پرداخت میشه، بقیه‌اش میره برای هزینه جاری در واقع یک مرکز.
بله بسیار.
و البته تو بخشای دولتی یا مثلا خیریه ها، موقوفه ها، غیر دولتی،
دولتی که جزء فنی قاعدتا نباید داشته باشن دیگه، چون اونجا به هر حال هزینه های جاری رو مراکز پرداخت میکنن، درسته های دکتر؟
خب نه، تو دولتی هم همین وضعیت هست در واقع، اما خب مجموعش در واقع کمتره. مثلا اگر 503000 تومان برای کارشناس ارشد بود، دولتی 203800 تومانه که از این هم در واقع بخشش مربوط میشه به هزینه های جاری اون مکان در واقع. یعنی اگر کسی توی مثلا بیمارستان یا توی کلینیکی که دولتی هست داره فعالیت میکنه، بخشی از این مبلغ رو دریافت میکنه، نه همه در واقع اون مبلغ رو، چون اونجا هم در واقع هزینه جاری داره دیگه، اون هزینه جاریش رو در واقع باید در نظر چی بشه در میاد. معمولا روانشناسا یا به اصطلاح مشاورانی که توی مراکز دولتی کار میکنن سهم کمتری در واقع بهشون اختصاص پیدا میکنه در مقایسه
خوش بیمه ها لاغل اینجا دیگه هوای مردم رو داشته باشن، به خاطر اینکه به هر حال اون حق بیمهی که داره پرداخت میشه قاعدتا باید این پوشش ها اونجا انجام بشه و کسی که داره توی مرکز دولتی داره ارائه خدمت میده اون جزء فنی رو دیگه گیرنده خدمت. آقای دکتر حداقل تقبل نکن. البته اتفاق خوبی برای روانشناسا افتاده، من فکر میکنم که تا حدودی هم بازتاب های خوبی داشته که خب به هر حال تعرفه ها به صورت حالا گلوبال یه رشد قابل توجه داشته، اما برای مردم چه فکری کردیم آقای دکتر؟ به هر حال
من اولا عرض بکنم، همینطور که شما اشاره کردید این تعرفه که دولت ابلاغ کرده مورد توجه روانشناسان قرار گرفته و روانشناسان احساسشون بر اینه که دولت توجه داشته به این مسئله. بله. ما چون به یک رشد حدود 60% رو در مقایسه با سال گذشته داشتیم که این خود این نشون میده که در واقع چون در سال گذشته ما مشکلات بسیار زیادی تو این مسئله داشتیم، چون اون تعرفه‌ای که دولت ابلاغ کرده بود بسیار پایین بود و واقعا دخل و خرج ها با هم جور نبود و شکایت زیادی ما از خود روانشناسا مشاوره داشتیم که در واقع نمیتونن با این تعرفه‌ای که دولت ابلاغ کرده کار بکنن. امسال الحمدلله در یه حدی ابلاغ شده که قابل توجه است، اما دو تا نکته اینجا قابل تأمله که من عرض بکنم. یکی در مورد این که همکاران عزیز ما در سراسر کشور وقتی مشاوره آنلاین میدن یا مشاوره تلفنی میدن، در مشاوره تلفنی یا آنلاین تو خونه خودش فرد نشسته یا تو اداره خودشه، تو دانشگاهش نشسته، هزینه بابت در واقع اون جزء فنی پرداخت نمیشه.
بله.
انتظار داریم از همکاران عزیزمون که در این موارد، یعنی در مواردی که به شکل مشاوره آنلاین یا تلفنی هست، فقط اون جزء در واقع حرفه‌ای رو از مراجعه کننده دریافت بکنن.
حالا تو جداولتون هم به تفکیک اعلام شده بود، قطعا روانشناسا این نکته رو حالا انشالله که در
آره،
نظر داشته باشه.
آره، ما امیدواریم که این اتفاق بیفته که در واقع یک کمکی بشه به مردم ما، در واقع یعنی جامعه ما بهره مند بشن از خدمات روانشناسی با کمکی که خود روانشناسا میکنن. وقتی واقعا من هزینه بابت آب و برق و تلفن و منشی و اجاره بها و اینها رو در واقع پرداخت نمی کنم و مشاورم رو دارم به شکل آنلاین و تلفنی در واقع ارائه می کنم، بهتره که در واقع اون جزء فنی از مراجع کننده دریافت نشه.
بله.
این نکته اول. نکته دوم، بحث بیمه. علارغم این که در واقع ما در واقع میگیم این عددی که اینجا اومده میتونه در واقع تأمین کننده هزینه های جاری یک به اصطلاح روانشناس یک مرکز باشه، اما به نظر میشه تا سازمان های بیمه‌گر به کمک در واقع روانشناسا نیان، مردم ما هزینه های بسیار زیادی بهشون هنوز تحمیل میشه که چاره ای جز این نداریم که ما بتونیم از خدمات بیمه‌ای در واقع برخوردار بشیم و مردم ما از خدمات بیمه بسیار بتونن استفاده بکنن. چرا که وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که من اعتقاد خودم بر اینه خانم حاجی زاده، همه مردم ما یعنی مخاطبین روانشناسان و مشاوران فقط گروهی که مشکلات روانشناختی دارن نیستند، بلکه مخاطبین روانشناس و مشاوران کل جامعه هستند.
آقای جانشت، یعنی سازمان برای اینکه بریم به سمتی که به هر حال پوشش های بیمه بیان به کمک مردم ما، اونهایی که توان اقتصادی کمی دارن، دهکایی که واقعا نیاز دارن، با توجه به اینکه خدمات روانشناسی هم خدماتی هست که معمولا در یک جلسه گیرنده خدمت. بله دیگه، ممکنه که یک کسی فرزندش تا یک سال تحت نظر روانشناس باشه، یک فرد دیگه در زندگی در واقع خودش مشکلی داشته باشه و مجبور باشه که مرتبا مشاوره بگیره و قاعدتا اگر این هزینه ها رو ما نتونیم پوشش های بیمه ای بدیم، این خدمات قطع میشه. و من بارها دیدم که شما در مصاحبهاتون به این موضوع مهم اشاره کردین که به هر حال در واقع این مشکلات روانشناختی یا مسائلی که در اجتماع به وجود میان، اینها میتونن خودشون زمین ساز یا تبعات مهمی داشته باشن. خب یکی از وظایف سازمان همین هست که سازمان پوشش های بیمه رو پیگیری کنه. حالا ما به نتیجهش هم خواهیم رسید. بفرمایید که چه اقداماتی شما انجام دادین تا بریم تو بعد از فاصله که میگیریم راجع به نظارت صحبت کنیم.
بله حتما. من میخواستم بگم که حتی یکم فراتر از این بریم که
بله
فقط افرادی که مشکلات روانشناختی دارن در واقع به روانشناسان مراجعه میکنن. داشتم این نکته رو عرض میکردم خدمتتون که همه در واقع افراد جامعه مخاطبین روانشناس هستن، چون کسی که میخواد ازدواج بکنه سالم هیچ مشکلی نداره، اما برای مشاوره پیش از ازدواج میاد، بچه دار شده، میخواد در واقع تو فرایند رشد بچهش در واقع از در واقع روانشناس کمک بگیره که تو هر مرحله چه کارایی بکنه. به همین ترتیب دوره کودکی، دوره نوجوانی، دوره به اصطلاح جوانی، دوره میانسالی.
از پیگیری هاتون بفرمایید لطفا با توجه به کمبود وقت.
بله حتما. ببینید پس بنابراین همه نیازمند هستن و لازمه که در واقع حتما بیمه سراغ این مسئله بیاد و کمک بکنه. تا حالا به اصطلاح تلاش هایی که ما کردیم با وزارت بهداشت موفق شدیم که 2 تا گرایش از 16 تا گرایشی که روانشناسی داره به اصطلاح با خدمات بیمه‌ای روبروشه، که گرایش روانشناسی بالینی، یکم گرایش روانشناسی سلامت. اما سایر گرایش روانشناسی یعنی 14 تا گرایش دیگه روانشناسی از این به اصطلاح فرصت برخوردار نیستند، با توجه به اینکه بلا استثنا تمام گرایش روانشناسی به نوعی در واقع دارن با سلامت سر و کار دارن و خدمات سلامت رو ارائه میکنن. بنابراین به نظر میرسه که وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر باید به کمک مردم جامعه ما بیان و تمام گرایش روانشناسی رو مشمول بیمه بکنن تا فرصت استفاده از خدمات روانشناسی و مشاورات برای همه مردم جامعهمون فراهم بکنن.
مشکرم آقای دکتر. حالا تجربه ما که نشون میده بیمه ها اساساً تمایلی به پرداخت ندارن و هر چقدر بتونن در واقع اون هزینه های خودشون رو کم بکنن براشون بهتره، ولی به هر تقدیر ممنونم که شما هم دارید پیگیری میفرمایید. اجازه بدین یک در واقع فاصله بگیریم و برگردیم در خدمتتون خواهیم بود. 2265 2076 و 3102. بله، همچنان نیم نگاه رادیو سلامت رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع تعرفه‌های خدمات روانشناسی و شیوه نظارت. جناب آقای دکتر علی فتی آشتیانی، رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی همراه ما هستن در این برنامه. آقای دکتر آشتیانی، صدای من رو میشنوین؟
بله، در خدمتتون هستم.
خستتون نکرده باشم؟
نخواهش میکنم.
ببینید آقای دکتر، ما به هر حال میدونم که هدف شما هم هست که گیرنده های خدمت بتونن از خدمات شما بهره مند بشن. خب اتفاق خوبی برای روانشناسا افتاده و این تعرفه‌ها رشد کرده. ما امیدوار هستیم که بهره مندی مردم هم از این تعرفه ها به هر حال رشد خودش رو داشته باشه. نمیدونم حالا بر اساس استانداردها چه تعداد جمعیت در واقع بزنید، چه تعداد افراد جامعه، چه تعداد ما روانشناس داریم، ولی یک موضوع تعیین کننده در بهره‌مندی خدمات به جز تعداد روانشناسان فکر میکنم موضوع تعرفه است. درسته؟
بله، همینطوره.
بله آقای دکتر، بله بفرمایید، توضیح بشنویم. حاجی‌زاده، بله،
ما در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بیش از 72,000 تا عضو داریم. از این 72,000 تا عضو حدود 30,000 نفر فرصت پیدا کردن که پروانه خدمات روانشناسی و مشاوره در کشور رو دریافت بکنن. بعد از این در واقع حدود 30,000 نفری که پروانه دارن، بخش قابل توجهشون تو تهران هستن. ما بعضی از استانها رو داریم که واقعا محرومن از به اصطلاح داشتن متخصصین تو این حوزه. برآوردی که ما خودمون داشتیم در واقع اینه که ما به ازای هر 10,000 نفر، یا برعکس مثلا بگم به ازای هر 1,000 نفر یک روانشناس، حداقل یک روانشناس تو جامعه وجود داشته باشه، که در تهران ما الان به ازای هر در واقع 10,000 نفر حدود 8 روانشناس داریم که بیشترین آمار در واقع روانشناسی در تهران هست و متخصص روانشناسی در تهران هستن، تا میرسیم به بعضی از استانها که به ازای هر 20,000 نفر ما یک نفر رو در واقع داریم. یعنی 20,000 نفر یک نفر در تهران، به ازای هر 10,000 نفر ما حدود 8 نفر روانشناس داریم. خب این در واقع به اصطلاح محرومیت در واقع حضور روانشناسان تو بعضی از استان‌ها کاملا مشخصه و جا داره که ما کار بیشتری به این حوزه بکنیم، یا در واقع فرصت بیشتری فراهم بکنیم برای عزیزانی تو بعضی از استان‌ها که در واقع تعداد روانشناسان کمن و باید در واقع اونجا بیشتر بشن. حتی مثلا ما برای جابجایی به اصطلاح هر کسی بخواد تو بعضی از استانا بره تشویقش رو میکنیم که این اتفاق بیفته، و حتی کمکشون هم میکنیم که در واقع بعضی از استانها در واقع بیشتر حضور داشته باشن.
آقای دکتر فتی آشتیانی، بریم سراغ بحث نظارت. حدوداً فکر میکنم که 7-8 دقیقه فرصت داریم، هرچند بحث بسیار مهمی است. میفرمایید که نظارتاتون به چه شکل انجام میشه؟ و من به نوبه خودم این تجربه رو دارم که مراکز مختلف اعداد و ارقام متفاوتی اعلام میکنن. واقعا سازمان به چه شکل داره نظارت ها رو انجام میده؟ چقدر فکر میکنید اصلا نظارت هایتون میتونه تاثیرگذار باشه؟ به هر حال وقتی که تعرفه رشد خوبی داشته، امیدوارم که الان همکاران خودشون رعایت بکنن. اگر نظارت خوب اتفاق نیفته که به هر حال تبعاتش مشخصه، که مهمترین در واقع موضوعی که اتفاق میفته عدم اعتماد گیرنده خدمت خواهد بود و بعد هم مسائل دیگر.
همینطوره. سر خانم حاجی زاده، ببینیم ما یه معاونتی داریم در سازمان به نام معاونت انتظامی و بررسی تخلفات حرفه‌ای. اولین چیزی که در واقع این معاونت وظیفه که به عهده‌اش هست اینه که به طور تصادفی به مراکز مشاوره در واقع مراجعه بکنه و از خود مثلا مراجعین سوال بکنه که میزان در واقع خدماتی که گرفتن و میزان پرداختی که داشتن چگونه است. این یه شکل کارمونه. شکل دومی که شروع کردیم و در واقع داریم روی این به طور جدی کار میکنیم، ارزیابی پسینی عملکرد در واقع روانشناسان. ارزیابی پسینی به این معنا که یه سایتی در واقع در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره راه اندازی شده که تو این سایت وقتی که یه مراجعه کننده میرسه در واقع مرکز مشاوره، در اونجا یه سری اطلاعاتی ازش میگیرم مثل کد ملی. این کد ملی در واقع میاد به سازمان، ما برای اون فردی با این کد ملی چند تا سوال میفرستیم که در واقع اون سوالات میزان رضایتش از در واقع خدماتی گرفته، میزان در واقع هزینه‌ای که پرداخت کرده در واقع، و چند تا سوال دیگه در این رابطه. این ارزیابی در واقع پسینی که از کارهایی که سازمان به طور جدی در واقع داره دنبال میکنه که بتونیم به طور کلی هم نوع خدمات، کیفیت خدمات و هم در واقع میزان هزینه‌ای که در واقع دریافت کرده رو بتونیم چیکار کنیم، بررسی بکنیم. ضمن اینکه در واقع من از همه مردم عزیز کشورمون در واقع درخواست میکنم که میتونن با مراجعه به سایت سازمان، شماره تلفنی اونجا هست برای شکایت از در واقع روانشناسان و مشاوران، که اگر که به لحاظ نوع خدمتی که ارائه کردن، به لحاظ هزینه‌ای که دریافت کردن، اگر شکایتی دارن در واقع شکایت خودشون رو در واقع بتونن بفرستن و مطمئن باشن که معاونت انتظامی سازمان نظام روانشناسی مشاوره حتما اینا رو پیگیری خواهد کرد و در واقع با اون روانشناسان و مشاوران که تخلفی داشتن حتما برخورد قانونی صورت.
شماره تلفن رو آقای دکتر آشتین امکان داره که اعلام بفرمایید؟
من
که شما هم الان حفظ نیستیم،
تلفن حفظ نیستم، شما معاونت انتظامی رو
بله.
اگر تو سایت سازمان هست
جستجو کنن میتونن پیدا کنن.
اگر به من چند دقیقه وقت بدید شاید بتونم در واقع پیدا کنم بهتون بدم. ما تو سایت سازمان میتونین در واقع اینو هر کسی در واقع مشاهده بکنه.
حتماً.
تو همون صفحه اول سایت به اصطلاح سایت سازمان شماره معاونت انتظامی هست که میتونن چی بکنن و شکایت خودشون بفرستن. در سراسر کشور هم ما شوراهای استانی رو داریم، میتونن هم در واقع تلفن بزنن و همین که در واقع به شورای استانی که تو هر استان وجود داره در واقع مکتوب شکایت خودشون بدن و مطمئن باشن که حتما مورد بررسی قرار خواهد.
بله. آقای دکتر ما یه سوال داریم راجع به تعرفه‌های آنلاین، اجازه بدین یه فاصله بگیریم که شما بتونید
بله
شماره رو پیدا کنید و بعد همین سوال رو مطرح کنید.
بله
متشکرم جناب دکتر علی فتی آشتیانی. بله رادیو سلامت رو میشنوید با برنامه نیم نگاه و موضوع تعرفه های خدمات روانشناسی و مهمانی که ما رو همراهی میفرماین جناب دکتر علی فتی آشتیانی هستن، رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی. آقای دکتر آشتیانی در خدمتون هستم.
خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم و بحث خوبی صورت گرفت. امیدوار هستم که در واقع مردم جامعه ما به این نکاتی که مطرح شد توجه جدی داشته باشن. من در مورد مشاوره در واقع آنلاین سوال شما بود، من یه نکات میگم، اما قبل از اون شماره تلفنی که
بله بفرمایید
بود، این شماره تلفن رو عرض بکنم 860
بله
51
بله
552.
این شماره هست که اگر
این شماره معاونت انتظامی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هر کدوم از